بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شماره بحث ما السادس. در عنوان بحث ما دو کلمه اخذ شده، یکی عبادت، دیگری معامله. میگیم نهی در عبادات یا نهی در معاملات. باید عبادت را معنا کرد و معامله را هم معنا کرد تا عنوان بحث برای ما روشن باشد. مرحوم آقای آخوند یکی را در عنوان خاصی و دیگری را هم در عنوان دیگری، ما هر دو را تحت عنوان السادس بحث میکنیم. دیگه معنی عبادت را جدا نمی کنیم از معامله و بالعکس. اما عبادت، در کفایه برای عبادت سه تعریف ذکر کرده است. تعریف اول این است: ما امر به لأجل التعبد. ما امر به لأجل التعبد. العباده ما هی؟ تعریفش ما امر به لأجل التعبد به. این یک تعریف. تعریف دومی که مرحوم کفایه ذکر میکند عبارت است از این که ما یتوقف صحته علی نیت القربه. اگر بخواهد صحیح بشود باید قصد قربت کند. تعریف سومی که ذکر میکند ما لا یعلم انحصار المصلحه فی شیئین. این سه تعریف را در کفایه برای عبادت ذکر میکند. پس الاول ما امر لأجل التعبد به، امر شده است که با اون خدا را پرستش کنیم. دوم ما یتوقف صحته علی قصد القربه، در مقابل توسلیات که صحتش موقوف بر قصد تعبد نیست. سوم ما لا یعلم انحصار المصلحه فی شیء، مصالحش برای ما روشن نیست که آیا مثلا تنها معراج المؤمن، قربان کل تقیه یا چیزهای دیگر. مرحوم آقای آخوند به اولی ایراد میکند که اولی نمیتواند محل بحث باشد. چرا؟ چیزی که امر فعلی دارد محال است بر نهی تعلق بگیرد. ما امر لأجل تعبد به، اونی که امر دارد که به وسیله او خدا را عبادت کنیم، چنین چیزی که دارای امر فعلی است محال است بر آن نهی تعلق بگیرد. دومی و سومی را میپذیرد. دومی و سومی، یکی این که ما یتوقف صحته علی قصد القربه، صحتش احتیاج به قصد قربت دارد در مقابل توسلیات که قصد قربت نمیخواد. سومی را هم میپسندد، اون این که ما لا یعلم انحصار المصلحة فی شیء. این مطلب کفایه. بعدن مطلبی دارد که اون را عرض میکنم. اولا تعریف اول دو اشکال دارد، یکی را مرحوم کفایه گفت، دیگری را نگفت. اونی که ایشون فرمودند درسته، چیزی که الان بالفعل دارای امر است معنا ندارد که دارای نهی باشد. مأمور به بالفعل محال است منهی عنه بالفعل باشد. ولی اشکال دیگر این که این تعریف دوریه. العبادت ماهو ما امر لأجل التعبد به. شما معرف را در معرف اخذ کردی، اخذ معرف در معرف مستلزم دوره. بنابراین تعریف اول علاوه بر این که نمیتواند مطرح باشد، چون مأمور به بالفعل نمیتواند امر بالفعل داشته باشد، علاوه بر این اصلا مستلزم دور اخذ المعرف فی المعرف. و از قدیم الایام گفتن هر موقع معرف را در معرف اخذ کنی این مستلزم دوره. حالا ما به همین دومی و سومی اکتفا میکنیم. دومی کدومه؟ ما یتوقف صحته على قصد القربه در مقابل توسلیات. تعریف دوم بدی نیست، تعریف سوم هم بد نیست، اما دوره. چیزی که مصلحت اون ملاکات اون برای ما چندان روشن نیست، همان دومی را بگیریم بهتر. البته این مقدار در علم اصول کافیه، ولی اگر آقایون بخوان عبادت را منهای علم اصول بحث کنن، اون یه بحث مفصلی است که حتما باید آقایان معنی عبادت را دقیقا تفسیر کنن. در علم اصول همین کافیه. ما یتوقف صحته على قصد القربه، کافیه. و اما اگر بخواهیم در مقابل فرقه های دیگر که بعضی از چیزها را عبادت میدونن و ما میگیم عبادت نیست احترامه، بحث مفصل میخواد که عبادت را تفسیر کنیم، روشن کنیم و بعدن بگیم کدام عبادت و کدام تکریم و تجلیله. و اگر در این بحث وارد بشویم طول میکشه، از بحث اصول میمانیم، صرف نظر میکنیم. در دوره های قبل المحصول دارد، در المحصول این را بحث کردیم دوره های قبل، که حقیقتا یک تعریف کامل برای عبادت گفتیم و روشن کردیم که کدام عبادت و کدام تکریبه. فرض کنید قبه و بارگاهی می سازیم، اونها میگن شرک است عبادت، ما میگیم تجلیل است تکریم. اگر بخواهیم اونها را رد کنیم، حتما باید عبادت را تعریف منطقی کنیم، هم جامع باشد و هم مانع. این مقدار در علم اصول کافیه. ما یتوقف صحته على نیت القربه. و اگر بخواهیم با این جمعیت های گمراه که هر عملی را میگن عبادت و پرستشه با اینها بحث کنیم، اول باید بگیم شیخنا عرف لنا العباده تعریفا منطقيا جامعا للافراد مانعا للاغيار. همینجا گیر میکنن. شما اگر بخواهید با اونها مذاکره کنید، جلوگاه مطلب جای حساس همین اول باید عبادت و شرک تحدید منطقی بشوند، هم جامع و هم مانع. اگر تحدید کنن بهرن دیگه مشکل حله. حالا که من گفتم یک کلمه از اون دوره های قبل بگم، بقیه باشد برای بعد. از نظر اصولی همین مقداری که گفتیم کافی. ما تتوقف صحته على قصد القرب کافیه، و اگر بخواهیم با این جمعیت طرف بشیم اول میگیم عبادت را برای ما تعریف منطقی بکن، بعدن ببینیم این تعریف شامل این کار هست یا نیست. تعریف منطقی عبادت متوقف بر این است که ببینیم در دنیا مردم که خدا و غیر خدا را عبادت می کنن چه خصوصیاتی در نیت اونها و اعمال اونها هست. عبادت مثل زعفران نیست که زعفران را بگیریم در آزمایشگاه جنس فصلش را بگیم. عبادت یک معنای عقلایی است. باید بریم از شرق آسیا تا غرب دنیا ببینیم این همه ملت ها که عبادت در اینها هست، حالا معبودشون خداست یا معبودشون بته، بالاخره عبادته. ببینیم در دل اونها چیست و عمل اونها چگونه هست. عبادت دو رکن دارد. یک رکنش ذهنیه، قلبیه و به تعبیر ما جوانحیه. یک رکنش هم در عمل و جوارحه. اما رکنی که در قلب هست در تمام عبادت هایی که در جهان هست، مسیحی، یهودی، مسلمان، بت پرست، آتش پرست، ستاره پرست، در تمام مللی که عبادت دارن رکن قلبی این است که معبود را برای خود رب بدانن. رب نگفتم خالق، نخیر، خالق بودن لازم نیست، همینقدر او را رب بدانن. رب یعنی صاحب اختیار دار من. رب الدار اختیار دار خانه، رب الزیعه اختیار دار این مزرعه. در تمام عبادت هایی که در جهان هست تمام عباد جهان، خواه عابد صحیح خواه عابد باطل، در یه چیز مشترکن، معبود را برای خود رب میدونن. رب یعنی صاحب. نگو خالق، ممکنه عبادت کنن ولی خالق ندونن. خالق یه مسئله هست، رب یه مصلحت دیگر. ممکنه رب باشد اما خالق نباشد. توجه فرمودی؟ یه موقع میگیم آفریدگار بداند، بگیم نه، کردگارم بداند کافیه. در زبان پارسی آفریدگار داریم و آقای بوشهری بگو آفریدگار داریم و کردگار داریم. آفریدگار آفریننده است، کردگار گرداننده است. بت‌های عرب و بت‌های یونان آفریدگار نبودن اما کردگار بودن. اختیار من دست او بود، حالا یا روزی من دست او بود، موت من دست او بود، سرنوشت من دست او بود، حیات ممات من دست او بود، شفاعت من دست او بود، سرنوشت من دست او باشه. حالا میخواد خالق هم باشد مثل خدا، یا خالق نباشد اختیار من در دست او باشد. این اولین شرطه. در علامه نعمانی اجازه بدی من به آخر برسم، دست شما را میبوسم. اولین شرط، اولین قدم این است که در معبود نوعی قدرت قائل بشویم که در به وسیله اون قدرت سرنوشت من کلن او بعضن، آقای اصفهانی چه گفتم؟ کلن او بعضن در اختیار او باشد. حتی عربهایی که تا حدی شرک اونها ضعیف بود، بت‌ها را که عبادت میکردن میگفتن شفاعت اینها نزد خدا قبوله، اینها را اختیار داره مقام شفاعت میدونستن، شفاعت دست اینهاست. و ازا قرآن رد میکند قل لله شفاعت و جمیعا، همه چیز در اختیار خدا. حتی کسانی هستند که میگفتند بت‌ها گناه ما را میبخشند، این هم شرک، غفران ذنوب دست خداست. بنابراین اولین قدم برای شرک این است که در معبود نوعی قدرت غیبی قائل بشوی که اختیار من دست اوست، کلن او بعضن. حالا میخواد خالق باشد یا خالق نباشد، اما یه مش اختیار دار باشد. جناب ابراهیم فلم ما را کوکبن قال هذا ربی، نگفت خالقی. چرا؟ چون ستاره پرستان ستاره را خالق نمیدونستن، بلکه رب میگفتن اجرام سماویه، گردانندگان زمین و من فی الارض هستند. در حقیقت روزی ما، حیات ما دست اونها. قال هازا ربی فدم با افد قال اینی لا احب الافلین. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم، عبادت را میبرد روی عنوان رب. همه من در منطق خونده ایم تعلیق الحکم بالوصف مشعرن بالعلیه اعبدو ربکم. چرا؟ لأنه ربکم، رب یعنی صاحب، رب الدار صاحب خانه، رب الزیعه صاحب این مزرعه، اختیار مزرعه دست او. بنابراین قبر مشترک بین تمام عبادت هایی که در جهان هست، اهم از فاسد و غیر فاسد، در معبود نوعی ربوبیت قائلن. گاهی ربوبیت کلی، گاهی یک بخش قائلن. میگن بهشت و جهنم در اختیار اینا هست، غفران در اختیار هست، گناه بخشی در اختیار اینهاست، پیروزی در جنگ در اختیار اینهاست. ولذا عرض کنم قرآن بعضی از جاها به همین مسئله تصریح میکند. عرض کنم عزت و ذلت دست اینهاست. هر کسی معتقد بشود که سرنوشت من دست این معبوبه، عزت، ذلت، غفران ذنوب، حیات، رزق، قهدن این شرکه، این عبادت است و شرک. این یک. اما شق دوم، به تعبیر بهتر رکن دوم، عملا خضوع کند و الا در دل معتقد است که این ستاره چنین و چنان، اما عملا خضوع نکند، عبادت نیست. عبادت رکن دومش خضوع جوارحیست، سرش، دستش، پیشانیش نوعی خضوع کند، من رکوع و سجود و ایماء و غیر ذلک. در تمام جهان تمام عبادت ها زیر همین چتر دو پایه هست، یک پایه اش در قلب، پایه دیگرش در ظاهر. از این نظر ما عبادت را چنین تفسیر میکنیم، بنویسید برخلاف کفایه. البته حرف کفایه درست بود، در مقدار علم و اصول تعریف او درسته، که ایشون گفت که ما یتوقف صحته على قصد القربه. اما اگر بخواهیم بحث را وسیع کنیم و در مقابل این فرقه ها بحث کنیم، تعریف عبادت این العبادتو حاجا ناصر می نویسی، العبادتو هی الخضوع النابع، الخضوع النابع نبعین به او، الخضوع النابع، الخضوع الناشئ عن اعتقاد بربوبیت المعبود. معبود را برای خود رب بدانی، رب یعنی صاحب، حالا یا صاحب همه ما، همه کارهای ما، یا یه بخشی را قائل بشوی. چون بت پرستی یک مکتب خاصی نبود، گسترده گاهی همه چیز را در اختیار معبود می دونستن، خدا را بازنشسته می کردن، گاهی نخیر بخشی از کارها را دست معبود می دونستن. العبادت عبارت عن الخضوع لفظا جبهتا یدا هرچی، الخضوع الناشئ عن اعتقاد به ربوبیت المعبود. حالا اگر آمدیم من در مقابل معبود، در مقابل شخصی خضوع کردم، ولی بما انه عبد صالح لله، این دیگه عبادت نیست. رکن دوم هست اما رکن اول نیست. من اعتقاد دارم انه عبد صالح لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا خضوع کردم، این تجرید است و تکریمه. بنابراین کلیه مشکلات ما با این فرقه حل میشه، اما به شرط اینکه عبادت را معنا کنن. ولی اینها از تفسیر عبادت تفره میرن، هرگز نتونستن عبادت را تعریف کنن. گاهی تعریف میکنن العبادتو هی الخضوع. مرد حسابی اگر عبادت خضوع باشد، دیگه در روی زمین، در روی زمین موحدی پیدا نمی شود. بالاخره پیش استاد که خضوع میکنیم، پیش پدر مادر که خضوع میکنیم، اون هم چه خضوع عجیب و غریب. اگر واقعا عبادت خضوعه، پس ما یک شناسنامه موحد در جهان نمیتونیم صادر کنیم. گاهی میگن الخضوع الاشد، الخضوع الذی لیس فوقه خضوع. اگه این باشد این هم مشکل دارد. ملائکه بر آدم سجده کردن، موحد بودند و مشرک نبودند. اولاد یعقوب بر یوسف، حتی یعقوب مادر سجده کردن، فخر رو لهو سجدن، هرگز اینها مشرک نشدن. چرا؟ چون رکن اول نبود. رکن اول کدام؟ رکن دوم الخضوع النابع عن ربوبیت مخضوع الله نبوده. مخضوع الله را انسان موحد عبد خدا میدونستن. این علامه بوشهری این برانور میره یه تکان میخوره، اگر تکان نخوری سب کنی مسئله حل میشه، سب کنی بناعن علا هازا. یه موقع میخوام عبادت را تعریف کنیم در حد کفایه که علم اصول ما راه بگفتن، همون مالا تتوقف صحته علا قصد القربه. یه موقع میخواهیم عبادت را در قرآن، در سنت، در تمام جوامع حل کنیم. عبادت ماه و ابد ابدا. اگر بخواهیم تعریف کنیم دو راه دارد. اولا بریم جهان را مطالعه کنیم، این همه در دنیا عبادی هستند، حالا یا عباد باطل یا عباد حق، ببینیم اونها چه مشترکاتی دارن. اولین مشترکات دست که در معبود خود قدرت غیبی قائلن، قدرت غیبی اصیل که سرنوشت من کلن او بعضن در اختیار اوست. این قائلن کلن او بعضن. یا بریم قرآن، قرآنم هر کجا امر می کند به عبادت کلمه ربکم میارد، یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم. حتی ربوبیت هم ناشی از گاهی خالقیته. اگر اینجورا شد همه مشکلات حل. ذریح حضرت را می بوسیم. چرا می بوسیم؟ این ذریح قدرت غیبی دارد، اگه این باشه شرکه. این ذریح میتواند گناه ببخشد، شرکه. این ذریح میبوسم به احترام این صاحب ذریح، چون دستم به صاحب ذریح نمیرسد، به آنچه که به او منتمیه، این تمایم کمی منتمی، آنچه که به او وابسته است او را میبوسم. این از این قبیله. در دیوار میبوسم، در دیوار همان گچ آهکه، چون انتصاب دارد میبوسم. این قانون کلی عقلاست. انسان اگر عزیزی به شما نامه بنویسد، نامه را میبوسی. این نامه همان کاهه، از کاه گرفتن، از چوب گرفتن، مرکبم که همانه، اما چون انتماع به او دارد اونم میبوسی. بنابراین مسئله بستگی دارد. عبادت را تعریف منطقی کنیم و اینها هرگز نتونستن تا کنون تعریف منطقی کنن، همه اش حوچیگریه. حوچیگری است که هازا شرکن، هازا بدعه، هازا شرکن، هازا بدعه، که انهو در قوطه عطاری اینها، عطارا هزار رقم جنس دارن، ولی در قوطه عطاران اونجا دو قدم جنس هست، یکی شرک، یکی هم بدعه. این قوط اگر واقعا در حقیقت بدعه، در حقیقت عبادت دو رکن خابیده، اعتقاد به ربوبیت معبود، دوم هم خضوع. پس چرا ممنوع ما در مقابل بشر سجده کنیم؟ سجده در مقابل بشر حرامه. پیغمبر اکرم فرمود در امت من سجده بر بشر حرامه. اگر جایز بود میگفتم زن برای شوهرش سجده کنه. عرض میکنیم بله، سجده در مقابل بشر حرامه، نه به خاطر اینکه عبادت است، نه عبادت نیست، حرامه. علت حرمتش اینه، این سجده صورت عبادت جهانیه. در تمام جهان عبادت غالباً به وسیله دو چیز محقق می شود، اما راکعاً او ساجداً. چون صورت عبادتی است در جهان، اسلام راضی نیست که این صورت عبادت ولو صورت در مقابل بشر باشه. ولذا من موافق نیستم که در حرمهای شریف در مقابل زری سجده کردن، ولو سجده اینها سجده شکره. خدا را سجده می کنم که چنین زیارتی را نصیب ما کرد. این درسته، ولی این سبب می شود که دستاویز کنند و حرف ما را که نمی شنوند که بابا این سجده برای خداست، سجده شکره. ولی خب اون که بخواهد حمله کند دیگه نمیگد این توجیه ما را بشنود. بنابراین تمام کارهایی که ما در حرمهای شریف انجام میدهیم مصداق عبادت نیست. چرا؟ اعتقاد به ربوبیت نیست، اعتقاد به کرامت و عظمت و احترام و مقام اینهاست. چون در پیشگاه خدا محترمن، در مقابل اینها هم با احترام میکنیم. آقای عرض کردم بوشهری باز نظر دارد مکتبی بگد من بگم. اون این است که بعضی از خانه ها را باید حفظ کرد. خانه امام را مرمت میکنند، این باید مرمت بشه. خانه مرحوم آقای بروکردی حفظ بشه. این حفظ این خانه ها تکریم صاحب خانه است، نه اینکه میخواهیم صاحب خانه را ما عبادت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع. فی بیوت، آقای اصفهانی بگه بخونید فی بیوتون. بگیم چرا؟ بگه خودش گفته اذن الله ان ترفع، اجازه داده که مرفوع بخوانی. نه، فی بیوت اذن الله ان ترفع رفع مقام و رفع موقعیت. فی بیوت اذن الله ان ترفع. این بیوت خدا این بیوت را تکریم کرده، بیوت انبیاست. سیوطی نقل می کند که پیغمبر اکرم در مسجد بود، این آیه نازل شد، مردی عرض کرد یا رسول الله ما هذه البیوت؟ قال بیوت الانبیا. سیوطی نقل می کند در تفسیر این آیه، فقام ابو بکر یا رسول الله مشیرن الى بیت علی هل هازا منها. خانه علی هم از همین خانه هاست. فرمود نعم من افاضلها، برترینشونه. حفظ این خانه ها شرک نیست، تکریم صاحب خانه. این بیوت مساجد نیست. اشتباه هست کسی این بیوت را مسجد معنا کند. مسجد غیر بیته. در قرآن هم مساجد داریم و هم بیوت داریم. بیت حتما سقف میخواد. فجعلنا لمن یکفر للرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. و حالی که مسجد سقف نمیخواد، مسجد الحرام مسجد سقف نداره. بنابراین اگر این بیوت را حفظ میکنیم، تمام اینها احترام صاحب بیت است، بدون اینکه در صاحب بیت برای خودمون نوعی ربوبیت کردگاری قائل بشویم. نه آفریدگاری معتقدیم و نه کردگاری. اینها رجالون، عرض کنم خدمتون که فیها رجالون، بعد شب و روز خدا را تسبیح میگویند، لیلن و نهارن. این رجال فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبحون له باللیل و بله غدوا و بالغدو و الاصال لا تدهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این مقداری که عرض کردم شما دیگه بقیه را در چیز مطالعه کنید، المحصول مطالعه کنید، در الوهابیت فی المیزان مطالعه کنید و کتاب‌های دیگر التوحید و شرک فی القرآن الکریم. خب ببینیم جناب بوشهری چه می‌فرمایند. کدوم عبادت نیست؟ بعد از درس بفرمایید. صدا که خیلی ضعیفه، میگه دیشب شام نخوردی ها؟ عرض کردم خیلی صدا در نمیاد و جوان این همه صدایش پایین، خود برندتر. بعد از درس ببینم چه میفرمایید. آقای نعمان امری داشتی؟ بفرمایید پروردگار، مانع ندارد. ربب است اون که شما میگی. این علامه نعمانی یه پا عربه یه پا عجمه، به ما میگد که رب را پروردگار معنا کن. نه، پروردگار معنا میکنن ولی صحیح نیست. رب از ربیه نیست، ربیه یربیه، ربیه است، دوتا با داره. اونها که پروردگار معنا میکنن خیال میکنن از ربا یربی است. این ربا یربی نیست، یایی نیست، بلکه مضاعف رب به. و لذا ما کردگاری معنا میکنیم نه پروردگاری، چون پروردگاری با ربه سازگاره نه با ربه. تمر کلامو بابا دیگه رهام کن. شقشقتون حضرت ثم قررت در وسط. من هیچ وقت در درس خارج از موضوع بحث نمی کنم، حالا همین هم ناچار شدیم آمدیم. تمر کلامو در تعریف عبادت هم از نظر صاحب کفایه و هم از نظر خودمون که در قرآن و سنت عبادت چیز الخضوع الناب ناشه ان اعتقاد به ربوبیت المعبود. خب لطف فرمایید نگاه کنید اشکالات خصوصی را بعد از درس. من اینجا می نشینم، شما امر می فرمایید، من امتثال می کنم. لطف کنید. ثم ان المحقق الخراسانی ذکر ان للعبادت قسمین. آیا آخوند می‌فرماید عبادت بر دو قسمه؟ یک قسمی داریم عبادتشون ذاتیه، عوض باشو نیست. عرض کنم همینطوری که شیرینه شکر ذاتیه، عبادت این ذاتیه. مثال که می‌زنن سجود را مثال می‌زنن که در حقیقت عبادتشون ذاتی نیست. این یکی. بعدن می‌فرماید یه چیزهایی داریم که نه، عبادتش ذاتی نیست بلکه اعتباریه. اونه میگد ما لا یسقط امره الا بقصد القربه. یه چیزهایی داریم که عبادتش ذاتی نیست ولی سقوطش قصد قربت میخواد. رمی جمرات، رمی جمرات که عبادت خدا نیست، عبادتش ذاتی نیست، اما سقوط امرش قصد قربت میخواد. زکات دادن، خمس دادن، اینها که عبادت که نیست، اما سقوطش قصد قربت میخواد. این هم آیه آخوند داره. فرمایش آقای آخوند هر دو مخدوشه، هم اولی مخدوشه و هم دومی مخدوشه. اولی مخدوشه چطور می فرمایید سجود عبادت ذاتیش؟ اگر عبادت ذاتی بود که خدا ملائکه را امر نمی کرد. اگر سجود عبادت ذاتیه، هرگز یعقوب نبی معصوم برای پسرش سجده نمی کرد. این اشتباهی است که آقای آخوند دارد، گروهی هم در این اشتباه شریکند. ما عبادت ذاتی نداریم، این قرار دادیه. عرض کنم بیان بشر قرارداد بر همین است که در مقابلش به خاک بیفتد، این میشه عبادت. ممکنه روزی بشر جمع بشود، سجود در مقابل طرف را اهانت تلقی کنه، بگد این اهانته، هیچ مانعی ندارد اعتباریه. من براتون عرض کنم، حالا دیگه زبان گذشته و شما درک نکردید. در قبل از انقلاب 60 سال قبل، ما که می رفتیم پیش استادمون درس بخونیم، یه عرقچینی داشتیم، اگه بر می داشتیم گفتن توهین کردی به استاد، بگد کلاهتون سرتون باشه. در میان متدینین کلاه بر سر احترام، در حالی که در غرب، در اروپا، در میان متجدد ها عکس، اگر کسی وارد بر بزرگی بشود حتما باید کلاهش را برداره. برداشتن کلاه یه نوع احترام. عبادت، عبادت سجده امر ذاتی نیست، قرار دادیه، چون راسخ در میان مردم خیال میکنن ذاتیه. حتی ممکنه عکس باشد روزگاری، مثل گذاشتن کلاه و برداشتن کلاه. و اما دومی که می‌فرماید که عباداتی داریم که ذاتی نیست، اما لا یسقط امره الا به قصد القربه، مثل رنگ جمرات یا مثلا دادن زکات. اینجا هم اشتباه کردی، خلطی کرده از عبادیات را به قربیات. عبادت داریم، قربی داریم. عبادت غیر قربیه. آقایانی که سال گذشته بودن تعبدی و توسلی را که معنا کردیم، گفتیم الاوامر اما عبادیتون او قربیتون او توسلیه. قربیات چیزی که انسان را به خدا نزدیک میکند، ولی عبادت بهش نمیگم. رمی جمره عبادت نیست، قربیات هم. دادن سهم امام، دادن زکات عبادت نیست. دست بر سر یتیم کشیدن عبادت خدا؟ نه بابا، اطاعت خدا. بنابراین تعریف دوم که می فرماید ما لا یسقط الا به قصد القربه، این تعریف عبادت نیست، تعریف قربیاته. خدا رحمت کند، برای اولین بار این تقسیم مال امامه. امام در کشف اسرار این تقسیم را دارد. تو درس هم برای ما گفته، در تهذیب الاصول هم این هست. همه مطلب را جمع کنم در یک کلمه، اون این که عبادت از نظر علم و اصول همین ما یتوقف صحته علی قصد القربه. اما اگر بخواهیم جهانی بحث کنیم، قرآنی و حدیثی بحث کنیم، بتونیم احترام را از عبادت جدا کنیم، عرض کردیم الخضوع، خوشش را بگو، الناب عن اعتقاد فی بربوبیت المعبود. در تمام جهان این تعریف صادقه. بعد آمدیم مواردی که در این تعریف نیست، اینها از قبیل تکریمن، از قبیل تبجیلن. یک، آخرین کلمه، فرمایش آخوند عبادت را دو قسم کرد، ذاتی و عرضی. عرض کردیم ذاتیش درست نیست، عرضیش هم نباید بگیم عبادت، مگر عبادت بالمعنى العام. عرض کنم خدمتتون که ما لا یسقط الا به قصد القربه، اگر گفتیم عبادت، یا عبادت بالمعنى العام و یا قربیان نه عبادی. اما یه مطلب بود، عبادت رو معنا کردیم من معامله وقت تمام فردا انشاءالله.